که مهربون باشه.
دل تو
غرق شادی کن،
راهی از
غمها یادی کن، زمان در حال تغییره.
عاشقی
ترشه یا شیرین،
ولی کن
این حس دیرین، همه ی دنیا تو بگیره. ترشه یا شیرین،
ولی کن
این حس دیرین، همه ی دنیا تو بگیر.
نه و 30 دقیقه بخش آخر گزارش لیلا علاقمند.
دوستان عزیز شنونده، من مسیرم رو تغییر دادم، آمادم سراغ یه داروخانه شبانه روزی. یه آقایی عنوان مشتری اینجا ماست نداره. آقا سلام، عرض شد خوبی؟ صبحتون بخیر. من علاقه من هستم گزارشگر رادیو. خوبی؟ شما صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر.
چرا ماسک نداری؟
من از خونه اومدم بیرون، دیدم نداره، اومدم داروخانه گرفتم تا ببرم.
والا ماسک خران آقا.
بله بله.
یه نصف هایی چیز میگیم روزانه چقدر میان اینجا برای خرید ماست؟
بله من شیفت شب هم روزانه نمیدونم، ولی شیفت شب زیاد میان.
آها آقا، چه مدلی رعایت این ویروس از بین میره؟
ما رعایت کنیم دیگه، همین
ماسک هم تنگ شده، ماسک
بخریم. باز خونه اینقدر دارم، تو ماشینم دارم، با ماشین خانوم هم اومدم. الان نبود که اولین داروخونه وایسادم دیگه، کسی هم نبود دیگه، نمیستم
شما. مسیری که حرکت میکنید به سمت حالا منزل و خونتون، مردم چقدر رعایت میکنه؟
بد نیست، ولی اگه نزدیک هم دیگه بیشتر این تجمعات اگه کمتر بشه به نظرم بهتره.
یعنی چی تجمع؟ دور همی دیگه؟
دور همی، نه دور همی حالا غیر از اون، ولی مثلا این یه جایی همه وایستادن اما چی دارن نگاه میکنن یا میخرن برازم اینا بستره.
آها یعنی این دور همی ها کمتر بشه بیشتر تأثیرش با ماسک؟
بله قطعا. نه هم ماسک هم اون عدم تجمع دیگه.
ماسک چند بهتون قیمت دادن؟
نمیدونم.
بپرسید. آره. ماسکشم الان 5 تایی 6 تومن. 5 تایی 6 تومن. آقا سلام، صبحتون بخیر. من علاقه مندم بزرگ شهر رادیو. خوبی شما؟ صبحتون بخیر. چند تا
بتونه؟
ممنون از اینکه ماسک میزنید. دیگه غیر از ماسک زدن چی رعایت میکنی؟
حالا تو دستم میده. حالا از این
میده. خب. آقا شما نو و نتیجه هم داری؟
یه بود.
دوره هم نمیشینی؟
نه نه اصلا الان.
چرا؟
قدرا تنگ شده بسن الان.
دیدتون تنگ شده دیگه، یه دوره همی بگیری.
با گوشین دیدونه میشین.
آها به صورت مجازی.
آره مجازی میبینم.
این هم راه خوبیه.
بله.
اگر پس این مدلی رعایت کنه فکر کنم این ویروس خیلی کم رنگ تر بشه.
خیلی مثل مردم راحت.
خیلی هم عالی. تو دور اطرافتون ماسک میزنن که شکل تو خیابون تردد میکنی میبینی؟
الان خوب شده.
این همه گفته تازه الان خوب.
الان 10% میمونه.
10% اون 10% هم شلو به راه راست هدایت میشه. آقا صبحتون بخیر. ممنونم ازتون. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم بخش آخر ما بود، بخش گزارشی ما در رادیو اکتیو رادیو اقتصاد. به نظرتون از چه روشی میشه استفاده کرد برای اینکه این ویروس رخت ببنده؟
اگه کسب و کارتون تو روزهای کرونایی صدمه دیده، اگه برای آینده دنبال برنامه میگردی، اگر نمیدونی تو کسب و کارت چطور از فضای مجازی استفاده کنی، پیشنهاد ما به شما رادیو اکتیو. 6 صبح تا 10 صبح رادیو اکتیو، رادیوی انگیزه ها. رادیو اکتیو.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان محترم، ممنونم که موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رو انتخاب کردیم برای شنیدن و انتخاب شما رادیو اقتصاد و ویژه برنامه رادیو اکتیو. تا ساعت 10 صبح همراه شما عزیزان هستیم و همینک مهمان تلفنی داریم که به جمع ما اضافه شدن، آقای دکتر مسلم خانی، کارشناس کسب و کار و در بخش کوک یعنی کرونا و کسب و کار کوک آخر رو میخوان به ما بگن. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم، سلام عرض میکنم، صبح آدینه شما و دوستان عزیز شنونده بخیر باشه. در کوک 14 با کسب اجازه از شما، اقداماتی که صاحبان کسب و کارها برای غلبه بر کرونا باید انجام بدن رو به اجمال عرض می کنم که انشالله با رعایت این نکات و با عملیاتی سازی این اقدامات کسب و کارها در ایام کرونا کماکان سرپا بمونن، پایدار بمونن و اقتصادشون اقتصاد سودآوری باشه و مردم هم از منافعشون بهره مند بشن. اولین اقداماتی که صاحبان کسب و کارها، اهم از کسب و کارهای بزرگ، کوچک و متوسط، خانگی و غیر خانگی در ایام کرونا باید انجام بدن و به این شیوه تمرینی باشه برای پسا کرونا، اینه که مدل کسب و کارشون رو با روی کرد تنوع محصولات، تنوع خدمات و در نظر گرفتن ذائقه مشتری بازنگری درش داشته باشن و لذا روی موضوع الگوهای بازاریابی و فروششون حتما باید تجدید نظر کنن. موضوع فروش برخط، موضوع ارتباط مستمر و مداوم با مشتریان، موضوع پاسخگویی به نیاز و شکایات مشتریان، موضوع ذائقه سنجی و پیگیری خواست و مطالبات دائم مشتری از طریق صدای مشتری، موضوع ایجاد باشگاه‌های مشتریان به منظور آگاهی از آخرین نظرات مشتریان و ارائه آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به کسب و کار، مباحثی است که در حوزه بازاریابی و فروش لازم هست که در همه کسب و کارها عملیاتی بشه.
بله.
نکته دوم، موضوع آماده سازی کسب و کار برای ورود به دنیای پسا کرونا است که در این مدل ما حتما باید روی موضوع عضویت در خوشه ها، عضویت در شبکه ها، عضویت در زنجیره های تأمین، عضویت در زنجیره های ارزش و تلاش برای دستیابی به مواد اولیه و اقداماتی که می تواند قیمت تمام شده یک کالا و خدمت رو برای ما کمتر بکنه و مطلوبیت کارمون رو افزایش بده حرکت بکنیم.
بله.
در این الگوی عضویت در زنجیره ها و خوشه ها و شبکه ها، ما دو تا برونداد مثبت داریم. اولین بروندادش اینه که به این شیوه کسب و کارمون از حالت انفرادی به یک کسب و کار زنجیره‌ای و تجمعی تبدیل شده و نکته دومش اینه که به این شیوه مطلوبیت برندمون و جذابیت محصولات و خدماتمون برای مخاطبها افزایش پیدا کرده و لذا شانس پایداریمون خود به خود بیشتر میشه. در حوزه تأمین مالی هم قاعدتاً ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که در دوران کرونا و اصولاً در دوران بحران‌های محیطی، موضوع تأمین مالی جمعی، موضوع استفاده از دارایی‌های بالقوه و بالفعل مشتریان از طریق فروش‌های آینده و خرید اعتباری مفهوم پیدا می‌کنه. به این معنا که اگر من کسب و کاری هستم که الان تقاضا برای محصولاتم به دلیل پایین بودن درآمد مشتری و ضعف نظام اقتصادی مشتری کاهش پیدا کرده، من می توانم از طریق متنوع سازی الگوهای فروش از جمله ایجاد الگوی خرید اعتباری برای تأمین مالی کسب و کارم اقدام بکنم. روش هایی نظیر این که امروز خرید رو با 30% 40% ارزان‌تر انجام بده و مثلا در ماه فرض بفرمایید فروردین 1400 یا بهار 1400 یا تابستان 1400 محصولات یا خدمات رو دریافت کن عنوان مدل خرید اعتباری مخاطب رو و مشتری رو تحریک میکنه که به سمت کسب و کار من حرکت کنه. لذا حتما در قسمت تأمین مالی کسب و کار به شیوه های خلاقانه و نوآورانه ای که به نفع مشتری باشه و منافع مصرف کننده رو در نظر گرفته صاحبان کسب و کار حرکت بکنن که هم به این شیوه بتونن کسب و کارشون رو سرپا نگه بدارن، هم اقتصاد مشتری رو در نظر گرفته باشن.
درسته.
در موضوع نگاه خلاقانه و نوآورانه به کسب و کار هم باید یک بازنگری های جدی داشته باشیم. اصولا این تهدید کرونا فرصت‌های نوآوری و استفاده از فناوری و استفاده از آی‌تی و استفاده از رویکردهای جدید و نوین رو برای صاحبان کسب و کارها به نوعی باز کرد. پنجره‌های رو به آینده بود که ما در شرایطی که مشکلات محیطی مانع از مراجعه مشتری میشه، من چگونه میتونم کسب و کارم رو در اختیار مشتری قرار بدم و مشتری بتونه به سادگی به محصولات و خدمات من دسترسی داشته باشه. لذا در موضوع خلاقیت و نوآوری و استفاده بهینه از فناوری‌های اطلاعات که خوشبختانه این روزها به وفور و تقریباً به ارزانی در اختیار همه هست، باید اقدامات جدی رو در کسب و کارمون داشته باشیم. در حوزه منابع انسانی به هر حال بمگاه کسب و کاری بر اساس کارمندها و مدیران و افرادی که در اون کسب و کار دارن کار میکنند فعالیتش رو ادامه میده، سه تا نکته کلیدی وجود داره. نکته اول حتما روی موضوع استقرار نظام پیشنهادات و ایده های نوآورانه در بنگاه کسب و کارمون اقدام بکنیم.
بله.
همون کارمندهای ما، کارگران عزیزی که با ما کار میکنند و حتی مشتریانی که با ما در ارتباط هستن، افرادی که به هر نحوی با این کسب و کار مرتبط هستن میتونن ایده های خلاقانه جذابی در اختیار ما قرار بدن که ما البته باید نظام پاداش ایده ها و قدردانی از ایده ها رو هم باید طراحی بکنیم.
درست.
نکته دوم الگوهای حضور اونها در بنگاه کسب و کار رو بازارایی بکنیم. روش هایی از طریق کار از راه دور، شناورسازی کار، امکان برون سپاری و خرید خدمات از بخش های بیرونی، استفاده از منابع انسانی سایر بنگاه ها و مواردی از این دست در حوزه منابع انسانی قابل تعریف هست.
بله.
موضوع آموزش های ایمنی و سلامت نیروی کار در راستای اینکه نیروی کار ما سالم بمونه و با استفاده از قواعد بهداشتی کسب و کار رو به هر حال مدیریت بکنه، باز اینجا مورد تأکید هست. و آخرین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم به عنوان یک اقدام واجب، نه به عنوان یک اقدامی که اگه انجامش بدیم بهتره، اینه که ما در دوران کرونا حتما به این سه موضوع به صورت واقعی پایبند باشیم و برنامه‌های عملیاتی براش داشته باشیم. اولین نکته اینه که ما در دوران کرونا که دوران سختی هست، دورانی است که هم کسب و کار با مشکلات مواجه شده، هم مشتری‌ها که صاحبان اصلی کسب و کار هستن، اونها هم دچار سختی‌ها و تنگناهای زیادی شدن، تقید و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای، به انصاف در قیمت‌گذاری، به انصاف در پاسخگویی، به صداقت و شفافیت، به ایجاد اعتماد رو افزایش بدیم به گونه‌ای که مشتریان احساس کنن که من در روزهای سخت، در روزهایی که کسب و کار میتوانه سوء استفاده هایی رو حتی از مشتریان انجام بده از طریق گرون‌فروشی و سایر موارد، من کماکان به اون اصول اخلاق حرفه‌ای پایبند بودم.
ماله.
و با این اصول تونستم کسب و کار خودم رو و نجابت و اصالت کسب و کار خودم رو به اثبات برسونم. پس نکته اول پایانی من بحث تقید و تعهد واقعی و عملی به اخلاق حرفه‌ای است. نکته دوم بحث پایبندی به مسئولیت اجتماعی است که من به عنوان صاحب کسب و کار در این دوران یک سری وظایف دارم.
درسته.
این که ما ببینیم در این ایام برخی از صاحبان کسب و کارها بخشی از سودشون رو، بخشی از درآمدشون رو، بخشی از آورده هاشون رو به صورت عام المنفعه در اختیار جامعه قرار میدن، کمک میکنن به سلامت مردم از طریق فعالیت های گوناگون.
بله.
همون موضوع مسئولیت اجتماعی است. و آخرین نکته همین که همه ما به عنوان صاحبان کسب و کار، به عنوان کارآفرینان، به عنوان کسانی که در این کشور و در این کره خاکی داریم زندگی میکنیم، یاد بگیریم که کسب و کارمون رو با رویکرد صیانت از محیط زیست و توسعه پایدار مدلش رو مجددا طراحی بکنیم. آلودگی های محیط زیستیمون رو کاهش بدیم، کارخونمون رو، کسب و کارمون رو به گونه ای طراحی بکنیم که انشالله کمتر به محیط زیست صدمه برسونیم، که به این شیوه جامعه سالمتر و محیط سالمتری رو داشته باشیم.
انشالله. سپاسگزارم از شما آقای دکتر خانی، استفاده کردیم از صحبتتون، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم، خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون. به پایان ویژه برنامه امروز رادیو اکتیو رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. پایدار باشید و برقرار. خدا نگهدار.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترس، ترامپ در کاخ سفید، نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پالاشی، گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل چهارم،
6 سال بعد.
تقریبا شکی وجود ندارد که اگر اتفاقات بدین شکل غیر محتمل، خطرناک و سهل‌انگارانه پیش نرفته بودند، دنیا امروز جای کاملا متفاوتی بود. دونالد ترامپ نامزدی جمهوری خواهان را در 21 ژوئیه سال 2016 پذیرفت و تلاشش برای رسیدن به سمت ریاست جمهوری خیلی زود و در صبح شنبه 13 اوت 2016 به نقطه عطف مهمی رسید. استیو بنان که اکنون سمت ریاست پایگاه خبری راستگرای برایتبارت را بر عهده داشت، به عادت روزهای شنبهش روی نیمکتی در پارک برایانت در شهر نیویورک نشسته بود و روزنامه‌هایش را می‌خواند. ابتدا روزنامه فاینانشیال تایمز را ورق زد و بعد به سراغ نیویورک تایمز رفت. تیتر صفحه اول تایمز چنین بود: شکست مأموریت داخلی برای رام کردن زبان ترامپ. تنها 3 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده بود. بنان با خود فکر کرد: وای خدای من. اولین پرده از نمایش بنان ظاهرش است. کت نظامی قدیمی روی چندین دست پیراهن یقه‌دار تنیس. دومین پرده رفتارش است. پرخاشگرانه، مطمئن و پر سر و صدا. گزارشگران داستان تایمز نوشته بودند که با 20 منبع ناشناس جمهوری خواه نزدیک به ترامپ یا مرتبط با کمپین انتخاباتیش صحبت کردند. این مقاله ترامپ را شخصی سردرگم، خسته، عبوس، مستعد اشتباه و درگیر با حامیان مالی معرفی می کرد. او موقعیت متزلزلی در فلوریدا، اوهایو، پنسیلوانیا و کارولینای شمالی داشت. ایالت‌هایی که رقابتی تنگاتنگ در آنها در جریان بود و نتیجه انتخابات را مشخص می‌کردند. تصویر زشتی بود که بنون می‌دانست کاملاً حقیقت دارد. طبق محاسبات او، ترامپ احتمالاً با تفاوت 20% و یا حداقل تفاوتی 2 رقمی به نامزد دموکرات‌ها یعنی هیلاری کلینتون می‌باخت. ترامپ بدون شک چهره‌ای جذاب برای رسانه‌ها بود، ولی هنوز هم هیچ عملیاتی فراتر از آنچه کمیته ملی جمهوری خواهان برایش فراهم کرده بود انجام نمی‌داد. بنان می‌دانست که کمپین ترامپ متشکل از تعداد انگشت شماری آدم در یک اتاق است. یک نویسنده سخنرانی‌ها و یک تیم پیشرفته متشکل از حدود 6 نفر که مقدمات برگزاری تجمعات را در ارزان قیمت‌ترین مکان‌ها، معمولاً ورزشگاه‌های قدیمی و فرسوده یا زمین‌های هاکی در سرتاسر کشور فراهم می‌کردند. با وجود این، ترامپ نامزدی جمهوری خواهان را در رقابت با 16 نفر دیگر به دست آورده و شخصیتی پررنگ، گستاخ، مخرب و رک از خود نشان داده بود که از همان ابتدا توجه مردم را جلب کرده بود. بنون که اکنون 63 سال داشت و فارغ التحصیل دانشکده یک کسب و کار هاروارد بود و دیدگاه‌های به شدت ملی گرایانه و آمریکا محور داشت، با ربکا مرسر تماس گرفت. مرسر و خانواده‌اش یکی از بزرگترین و بحث‌انگیزترین منابع مالی مبارزات انتخاباتی در حزب جمهوری‌خواه به شمار می‌رفتند و پول موتور سیاست‌های آمریکایی به خصوص در حزب جمهوری‌خواه بود. مرسرها کمی در حاشیه بودند، ولی پولشان باعث می‌شد که جایی سر میز داشته باشند. علاوه بر آن در برایتبارت هم سهام داشتند. بنن به مرسر گفت:
این خیلی بده، چون میندازدش گردن ما.
برایتبارت در دوران سختی ترامپ از او حمایت کرده بود.
اینجوری کاره، برایتبارت تمومه.
ربکا گفت:
چرا دخالت نمی کنی؟
بنان جواب داد:
حالا مسئولیت هیچ مبارزه انتخاباتی رو به عهده نداشتم.
کوچکترین تجربه‌ای در این زمینه نداشت. حتی فکرش هم خنده‌دار بود. ربکا گفت:
این یارو منافورت افتضاحه.
منظورش پاول منافورت، مدیر کمپین انتخاباتی ترامپ بود. بنان گفت:
ببین، من حاضرم فوراً این مسئولیت رو قبول کنم، ولی اون چرا باید این کارو بکنه؟
ربکا گفت:
تمام این مدت حکمه غریبه رو داشته.
اشارش به مقاله نیویورک تایمز بود. خلاصه کلام این که ترامپ از شدت استیصال ممکن بود بنان را به این سمت منصوب کند. مرسرها با ترامپ تماس گرفتند که قرار بود در یک جشن جمع‌آوری کمک‌های مالی در خانه وودی جانسون در ایست همتون لانگ آیلند شرکت کند. مرسرها معمولاً چک‌ها را می‌نوشتند و می‌گفتند که نیازی به دیدن نامزد مورد نظر نیز ندارند، اما این بار خواستار 10 دقیقه ملاقات با ترامپ بودند. ربکا، یک زن مو قرمز و بلندقامت، در اتاقی آفتابگیر شروع به صحبت کرد. پدرش باب مرسر، ریاضیدانی با ظریف پوشی بالا، چند کلمه بیشتر بر زبان نیاورد. او یکی از مغزهای متفکر یک صندوق پوشش ریسک بسیار موفق به نام رنسانس تکنولوژیز بود که سرمایه‌ای بالغ بر 50 میلیارد دلار را مدیریت می‌کرد. ربکا به ترامپ گفت:
باید منافورت رو اخراج کنین.
گفت که همه چیز در هرج و مرج بود. ترامپ پرسید:
پیشنهادتون چیه؟
ربکا گفت:
استیو بنن جاشو میگیره.
اون هیچ وقت قبول نمی کنه.
ربکا جواب داد که او بیشک این کار را خواهد کرد. بنان آن شب با ترامپ تماس گرفت. با اشاره به مقاله نیویورک تایمز گفت:
اینی که تو روزنامه نوشته شده خجالت آوره. شما بهتر از این هستید. میتونیم برندشیم، باید برندشیم. هرچی باشه رقیبمون هیلاری کلینتونه.
ترامپ شروع به انتقاد از منافورت کرد و گفت:
خیلی خوشگل، نمیتونه به شکل مؤثری در برنامه های تلویزیونی شرکت کنه.
بنان گفت:
اگه موافق باشید فردا یه دیداری داشته باشیم و اوضاع رو سر و سامون بدیم، از پسش برمیاییم. ولی فعلا کسی خبردار نشه.
ترامپ موافقت کرد که صبح روز بعد یعنی یک شنبه با هم ملاقات کنند. یکی دیگر از چهره‌های سیاسی نگران آن روز راینز پریبس بود، 44 ساله ی کمیته ملی جمهوری خواهان و وکیل اهل ویسکانسین. پریبس در 5 سال دوران ریاستش لقب‌های آقای کمک رسان و آقای شبکه باز را گرفته بود. رفتار سرزنده و شادابش نقابی بود که شخصیت امپراتور سازش را از نظرها پنهان می کرد. پریبس تصمیمات مالی حزب را می گرفت و مسئول استخدام 6500 کارمند و خدمه ی حقوق بگیر بود. مرتب در تلویزیون حضور پیدا می کرد و عملیات‌های ارتباطی خودش را داشت. او اکنون در موقعیت ناخوشایندی قرار گرفته بود. پریبس در خلوت خود ماه اوت را یک فاجعه می دانست. یک لامپ حرارتی دائمی که خاموش نمی شد و شخص مسئولان نامزد انتخاباتی ترامپ بود. پریبس از همان ابتدا سعی کرده بود که کمپین انتخاباتی را هدایت کند. وقتی ترامپ در سخنرانی اعلام نامزدیش در 16 ژوئن 2015 مکزیکی‌ها را تجاوزگر خوانده بود، پریبس به او زنگ زده بود و گفته بود
شما نمیتونید اینجوری حرف بزنید. ما تلاش خیلی زیادی کردیم تا رأی هیسپانیک‌ها رو به دست بیاریم.
ترامپ حاضر نبود از صراحت لهجه و شدت کلامش بکاهد و به هر کسی که به او حمله می کرد حمله ور می شد. هیچ رئیس حزب ملی تا کنون مجبور به سر و کله زدن با انسان درد سرسازی چون ترامپ نشده بود. سناتور میچ مک‌کانل، رهبر زیرک اکثریت جمهوری خواه، مخفیانه با پریبس تماس گرفته بود و پیام او چنین بود.
ترامپ را فراموش کن. پول جمهوری خواهان رو به سمت ما نامزدهای انتخابات سنا هدایت کن و شیر پول رو به روی دونالد ترامپ ببند.
ولی پریبس دوست داشت رابطهش با ترامپ را حفظ کند و تصمیم گرفت خود را بین ترامپ و مک‌کانل قرار دهد. با خود می اندیشید که از نظر تاکتیکی تصمیمی کاملا منطقی بود، بقا برای حزب و خود او. به ترامپ گفته بود
من 100% پشت شما هستم، دوستتون دارم و به کار کردن براتون ادامه میدم، ولی باید از حزب هم محافظت کنم. من مسئولیتی دارم که فقط محدود به شما نیست.
پریبس موافقت کرده بود که همراه ترامپ در کمپین‌های انتخاباتی شرکت و او را در تجمعات به مردم معرفی کند. از نظر خودش این کار دست دراز کردن به سوی مردی در حال غرق شدن بود. مقاله تایمز درباره ناتوانی در رام کردن ترامپ تکانش داده بود. پریبس با خود فکر کرد وای خدای من، این واقعا بده. کمپین در حال فروپاشی بود. پریبس نتیجه گرفت که این اصلاً کمپین نیست، بیشتر شبیه یه جوکه. آنقدر حرف در مقاله تایمز مطرح شده بود که پریبس به این نتیجه رسید که آن 20 منبع یا سعی داشتند کمپین را زمین بزنند و یا اینکه مثل همیشه سعی داشتند که خود را خوب جلوه دهند. پریبس با خود فکر کرد که اکنون دوران خطرناکی، شاید حتی بدترین زمان برای ترامپ و حزب بود. تنها یک مسیر برای حرکت به جلو وجود داشت، تشدید مبارزات در همه جبهه ها، به حد اکثر رساندن ستیزه‌جویی با هدف پنهان کردن نقاط ضعف اساسی.